بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من هم تحذير میکنم از لطف و محبت و بزرگواری که فاضل ارجمند و مدرس محترم حوزه جناب آقای آزادمنش که گفتن به نمایندگی از فضلات بحث این محبت رو مبذول فرمودن، از ایشون و از همه شما بزرگواران من تشکر میکنم. گرچه برای خود من روشن هست که بسیاری از اونچه که ایشون فرمودن بر این حقیر انطباق پیدا نمیکنه و این که عرض میکنم نه از باب تعارف و نه از باب عرض میشود که جهات دیگر واقعیت رو دارم، اونچه که در ذهن خودم هست عرض میکنم. واقعا بنده خودم رو به عنوان مصداق معلم نمیدونم و حالا عرض میکنم که معلم چیه معناش؟ خب اگر بنا باشه که انبیا معلم باشن، بزرگانی مثل امام رضوان الله علیه، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، مرحوم علامه مطهری رضوان الله علیه، مرحوم رضوان الله خویی نائینی، اینها خوب روشن از مصادیق بارز معلم هستند و بودند و خواهند بود تا مبانی اینها، مطالب اینها، کتابهای اینها در میان افراد هست. اینها حق معلمی دارند. شیخ طوسی هنوزم به عنوان معلم حوزات علمیه است، شیخ مفید هنوز به عنوان معلم حوزه‌های علمیه است، شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی همینطور. واقعا معلمی عرض می‌شود یک معنای دقیق و ظریف و عمیقی داره که باید از خدای تبارک و تعالی بخواهیم که نصیب ما بکنه و ما رو در این مرحله انشاءالله قرار بده. اونچه که من از آقایون تقاضا میکنم، گاهی اوقات من پیش خودم فکر میکنم که بالاخره ما هر روز میاییم نیم ساعت یک بحث اصولی فقهی خدمت آقایون داریم و اگر در قیامت سوال بشه که شما میتونستی برای این بحث بیشتر کار بکنی و نکردی، میتونستی دقیقتر حرف بزنی و نزدی، این واقعا برای من قابل دفاع و جواب نیست جز این که شماها خودتون از این حق خودتون در قیامت بگذرید. یعنی اون چه که الان میتونید به عنوان محبت و عنایت نسبت به این حقیق داشته باشید، عفو بکنید از اون حقوقی شما برای من دارید و ما نتونستیم درست انجام بدیم. خب بحث ما رسید به نظریه امام رضوان الله تعالی علیه. ما نظریه امام رو که ببین امام در این صحیحه ثالثه زراره چه کردن و ببینیم مرحوم آقای خویی هم در مصباح الاصول ایشون چه کردن، اینها رو نقل بکنیم دیگه باید جمع‌بندی بکنیم و این بحث صحیحه ثالثه زراره تمام میشه. خب روایت انصافش این روایت مهمیه، خب از حیث سند صحیح هست، برخلاف اون صحیحه اولا و صحیحه ثانیه که اون مزمره بود، این دیگه مزمره نیست. لذا باید اهتمام بیشتری در فقه الحدیث این روایت بشه. امام در رساله استصحابشون در صفحه 54 اول کلمات قوم رو بیان می کنن، می فرماین احتمالی که شیخ انصاری اهل الله مقام شریف داده و این روایت رو حمل بر اون یقین در باب احتیاط کرده، می فرماید این ارد اون احتمالات، این نظریه شیخ رو ایشون ضعیفترین احتمالات می دونن. و وجهش این است که توی این روایت ما هیچ قرینه‌ای بر مراد شیخ نداریم. شیخ برای اینکه این روایت حمله بر تقیه نشود آمده از این راه این روایت رو بر اون روایات دیگر با حمله بوده، لذا هیچ قرینه‌ای برای کلام شیخ در این روایت نیست. این اولا. و ثانیا این تعبیر لاینقض یه تعبیری هست که عمدتا در روایات دیگر هم در مورد استصحاب آمده. شیخ میخواد این روایت رو طوری معنا بکنه که اصلا بوی استصحاب نده و دلالت بر استصحاب نکنه. این هم یک امریست که مبعد نظریه شیخه. و بعد می فرماین که احتمالاتی که مثل فیض و اینها دادن در روایت، مشکلش این است که وحدت سیاق در روایت از بین میره و ما باید مرتکب تفکیک بشیم، یعنی یقین و شک را در یه قسمت روایت به رکعات متیقنه و رکعت مشکوکه معنا کنیم، در یه قسمت دیگر متعلق یقین را عدم اتیان رکعت رابعه بگیریم. و این تحقیق خودش یه امری خلاف ظاهر. ما در یه روایت واحده بگیم یقین و شک عرض میکنم، حالا باز نسبت به فرمایش شیخ این اشکال سوم که قبلا هم عرض کرده بودیم، اینم در جای خودش چون وجه ارضیه باید این مقدار قوی باشه که طبق نظریه شیخ لازم میاد که این یقین و شک در روایت فعلی نباشه، این باید عملی انجام بده که یقین در آینده حاصل بشود، در حالی که این یقین و شک در روایت ظهور در فعلیت داره. لذا این هم وجه سوم برای ارضیت. اما رو نظر فیض کاشانی و اینها این تفکیک لازم میاد، یقین و شک در صدر روایت لا ینقض الیقین بشک، یقین رو به رکعات متیقنه معنا میکنه، شک را به رکعت مشکوکه معنا میکنه. بعد ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر ولکنه ینقض الشک بالیقین. اونجا شک و یقین متعلقش عوض میشه، اونجا میره شک در اتیان رابعه به یقین به عدم اتیان رابعه. لذا امام میفرمایند که همه وجودی که دیگران آمدن بیان کردن این مستلزم تفکیک در روایت. البته دیگه اشاره‌ای به فرمایش مرحوم آخوند نکردن و فرمایش آخوند حالا نمیشه گفت کلام آخون مستلزم نفیه که در روایت شده، ولی رو قول دیگران صاحب خصول مرحوم فید کاشانی اینها این احتمالاتی که اونها دادن مستلزم تحقیه که در روایت هست. نظام فرمان همه اینا رو ما کنار میذاریم، خودشون میان یه معنایی برای روایت میکنن، معنایی که امام برای روایت میکنن هم استصحاب رو ازش میخوان در بیارن از روایت، و در نتیجه میخوان جزء کسانی بشن که قائلا این روایت دلالت بر وجودیت استصحاب داره، و هم نظریه فیض رو میخوان از این روایت بیرون بیارن، و هم یه راهی رو طی کنن که مستلزم تفکیک نشود. بیانشون این است که میفرماین در این روایت که داره ولاین خضر یقین به شک، مراد جنس یقین و جنس شک، مراد طبیعت یقین و طبیعت شک. امام علیه السلام می‌فرماید طبیعت یقین نباید با طبیعت و جنس شک نقض بشود. بعد می‌فرماید که خب این عدم نقض دو مصداق داره، یعنی لاینقض الیقین یه معنا و عنوان کلی داره دارای دو مصداق. مصداق اول عدم نقض الیقین به رکعات المحرزه و عدم ابطالها لعجل شک فی رکعت الرابعه. مصداق اولش این است که یقین به این رکعات متیقنه و محرزه را به خاطر شک در رکعت مشکوکه و رابعه نقض نکنه، یعنی همه فیض کاشانی، یعنی الان که شک کرد نگه این سه رکعتی هم که آوردن کل عدم، این سه رکعت هم مثلا فایده ای نداره، نه او سر جای خودش باقیه. این یه مصداق عدم نقض الیقین به شک. مصداق دوم می‌فرماید عدم نقض الیقین به عدم رکعت رابعه به شک فی اتیانها. لاینقض الیقین یه مصداق دومش یقین به عدم اتیان رابعه و شک در رابعه است. در نتیجه می‌فرماید این لاینقض یک معنای کلی داره، معنای کلیش است که طبیعت یقین نباید با طبیعت شک نقض بشه. دو مصداق دارد، یک مصداق شلام فیض کاشانیه و مصداق دومش هم مسئله استصحابه. بعد میان سراغ ولا یدخل، می فرمان جمله ولا یدخل و شک فی الیقین ولا یدخل تو احدهما بالآخر، اینم دو تا مصداق داره، یعنی اونجا ما شک و یقین را طبیعت شک و طبیعت یقین میگیریم، میگیم آقا طبیعت و حقیقت شک را داخل در یقین نکنه، این حقیقت ها رو یکی با دیگری مخلوط نکنه. و من دو مصداق داره، یک عدم الاکتفا به رکعت المشکوکه من غیر تدارکه، یکی اینکه لا یدخل، یه مصداقش این است که اکتفا به این رکعات متیقنه نکن، باید حتما یک کاری بکنی که جبران بکنی. دو عدم و اتیان رکعت المضافه المشبوشیها متصلتن. مثال دوم این است که این رکعت مشکوکه را متصل به اون رکعات متیقنه نکن. یه مصداق لا یدخل عدم الاکتفا به رکعات متیقنه است. به این اکتفا نکن، بالاخره باید یک چاره ای به جویی و جبرانی بکنی. دو این است که این رکعت مضافه را متصلا نیاری. اگر آمدی متصل آوردی میشه ادخال، این میشود شخص، باید به صورت منفصل بیاری. در نتیجه امام میفرماید، امام رضوان الله تعالی علیه در رساله استصحاب میفرماید این روایت چهار تا حکم فقهی رو داره دلالت میکنه. حکم فقهی اول این که رکعات متیقنه رو به هم نزن. حکم فقهی دوم این که باید یک رکعت دیگه بیاری. حکم فقهی سوم این است که شما اون رکعت رو باید منفصلا بیاری. حکم فقهی چهارم این است که نسبت به این رکعت مشکوکه بی اعتنا نباشی، که این رو باید در نمره دوم میگفتیم. اول به این رکعات متیقنه اینا رو به هم نزن، یک. دوم به اینا اکتفا نکن، یعنی یه رکعت دیگه باید بیاری. سوم عرض میکنم که این یک رکعت را باید منفصلا بیاری و متصلا نیاری. چهارمی چی شد؟ چهار تا شد دیگه. ببینید همین که عرض کردم، اون دو مصداق اول و دو مصداق دوم، حالا خودتون دیگه تبیین بکنید. لا ینقض الیقین لب الشک دو مصداق پیدا کرد، لا یدخل الشک فی الیقین هم دو مصداق پیدا کرد. در نتیجه روایت متضمن چهار حکم فقهیه. نه طبیعت شک، نه متیقن و مشکوک، نه دیگه ایشون فرمود طبیعت شک نباید طبیعت یقین رو نقض بکنه. وقت طبیعت که آمد میاد رو مصادیقش، یعنی شما اگر با رکعت مشکوکه رکعات متیقن را به هم زدید، در حقیقت یقین رو نقض کردید. چرا؟ میدونم این متعلق نه نه به این متعلق چرا نه؟ ببینید شما یقین پیدا کردید رکعات متیقنه. این رکعات متیقنه شما الان نمیتونید بگید آقا مصداق یقینه. چرا؟ نه منافاتی نداره، هم متعلقه توش هم مصداقش باشه، چه اشکالی داره؟ ببینید در جای شما وقتی میگید صله وجود به طبیعت صلاح تعلق پیدا کرده یا نه، خب اما میگید آقا این صلاح خارجی هم مصداقی برای اون طبیعت صلاحه. خیلی خوب، خیلی خوب، اینجا یقین خارجی مصداقی برای اونه، این رکعات متیقنن مصداقی برای خود یقین میشه دیگه. یعنی آخه شما مصداق برای یقین با متعلقش میشه. شما یقین بدون متعلق که معنا نداره. میگید شما یقین، میگید آخه یقین به چی؟ میگید یقین، میگید یقین تیمورات طبیعت و یقین. این طبیعت و یقین یه مصداقش عدم اتیان رابع است، یه مصداقش رکعات متیقن است. اینا رو ما مصداق داریم قرار میدیم، متعلقش هم باشه مانعی نداره. یعنی وقتی شما طبیعت رو گرفتید دیگه همه اینا رو شامل میشه. اگر مصداق رو نه محصول فقط اونها نیست، همینه دیگه. ایشون میخواد بفرماید امام علیه السلام چون محصولش منحصر به رکعات نیست، میخواد کنارش استسهال رو هم دلالت بکنه، یک معنا و قاعده کلی ذکر کرده. اگر نمیخواست امام استسهال رو ذکر کنه، میآمد بحثون رو رکعات فبن علال اکثر، ولی چون منحصرن نمیخواد مسئله رکعات رو بیان کنه، بلکه میخواد استصحاب رو هم دلالت کنه، به این بیان ذکر کرده. حالا اینو خودشون در مرجحات نظریهشون بیان میکنن، ما عرض بکنیم بر بقیه نظریهشون رو. عرض میکنن که اینجا بعد میفرماین که بله یه نکته ای دارن، میگن این لایوخل، این ظهور در نهی از ادخال، ظهور در فعل اختیاری داره. لا یدخل چون نهی تکلیفه، تکلیف متعلقش باید محدود برای مکلف باشه، پس باید بگیم این ادخال یک فعل اختیاری مکلفه. اگر گفتیم این ادخال یک فعل اختیاری مکلف هست، با وقتی که ما این لا یدخل رو حمله بر این معنا نکنیم فرق میکنه. میفرماید ادا لم نقل به ظهور نه عن الادخال و الخلف فعل اختیاری، اگر گفتیم ظهور در فعل اختیاری نداره، این دو تا مصداق براش هست، این دو تا مصداق یعنی عدم الاکتفاء بالرکعت المشکوکه من غیر تدارکن و عدم اتیان رکعت المضافه متصلتن، اگر گفتیم این لا یدخل ظهور در اختیاری بودن داره، میفرمان اینجا دیگه یه مصداق داره و اونم هم مصداق دومه. یعنی اگر گفتیم ظهور دارن در فعل اختیاری، لا یدخل فقط یه مصداق یه بیشتر پیدا نمی کنه، اونم نهی از این است که این یک رکعت رو متصلا بیاریم. حالا این رو بین الهلالین بیان کردن. بعد بهشون عرض میکنیم ولیکن نرویم قضو شک به یقین، یعنی چی؟ میفرماید مراد از ولیکن نرویم قضو شک به یقین یعنی بالاتیان به رکعت المتیقنه و عدم الاعتداد المشکوک فیها. لیکنه ینقض الشک بالیقین یعنی اتیان بکند یک رکعتی که به وسیله او یقین پیدا می کند، و با آوردن این یک رکعتی که موجب یقین می شود شک را نقض بکند. یتم علی یقین یعنی چی؟ یعنی به اتیان رکعت یقینیه و عدم الاعتداد بالمشکوکی ها. ولا یعتد به شک یعنی چی؟ یعنی عدم الاعتداد هو البناء علی عدم رکعت المشکوکی ها، یعنی یک رکعتی که موجب یقین میشه بیاره. بعد از اینکه این مطلب رو فرمودن، می‌فرمان طبق این مطلب ما اولا روایت متعرض مذهب حق میشه، روایت دیگه از باب تحقیقم خارج میکنیم، میگیم روایت دلالت داره برای اینکه یک رکعت باید منفصلتا آورده شود. علاوه بر این دلالت بر عدم ابطال رکعات یقینیه و استصحاب عدم رکعت المشکوکه داره، در نظر روایت دلالت بر استصحاب داره. و میفرماید این بیانی که ما داریم میگیم از بقیه احتمالات در روایت به سه جهت ارجحه. جهت اول میفرماید طبق بیان ما تفکیک بین جمل پیش نمیاد، برای اینکه ما روایت رو حمل میکنیم بر یک معنای کلی، معنا و مفهوم کلی عدم و نقض الیقین به شک، عدم و ادخال شک به الیقین، اینا یک معنای کلیه و اینا که در گفتی مصادیقشه، لذا تحقیق در روایت پیش نمیاد. این اولا. ثانیا ما در ادبیات خوندیم الف و لام ظهور در الف و لام جنس داره، طبق معنای ما که ما کردیم کلمه الف و لام در الیقین و الشک حمله بر جنس میشه و حمله بر الف و لام عهد نمیشه. و نکته سوم میفرماد طبق این مطلبی که ما گفتیم لا ینقض در این روایات ظهور سیاقیش با لا تنقض الیقین به شک در روایات دیگر هم یکی میشه، طبق معنای ما حفظ ظهور سیاقی این روایت با سایر روایات شده، یعنی میگه ما همونطوری که در روایات دیگه از لا تنقض استصحاب فهمیده شده، توی این روایت هم لا ینقض هم ظهور در استصحاب داره. البته اینجا یک تأملی در کلامشون دارن و بعد می فرمان بله تنها چیزی که این کلام به ما شاملش نمیشه شک ثانی و قاعده یقینه و علت این که او رو شامل نمیشه این است که این روایت ظهور در یقین و شک فعلی دارد، اما در قاعده ثانی وقتی شک آرز می شود یقین از بین رفته و دیگه یقینی وجود نداره. این خلاصه فرمایش امام هست. شما مصباح الاصول مرحوم آقای خویی جلد سوم صفحه 60 و 61 رو ببینید، یه نکته مهمی وجود داره که ایشون به اون نکته فقهیش اشاره میکنه که آیا اساسا ما و اصولیین میخوان بگن استصحاب در شک در رکعات جریان نداره اصلا؟ چیه مسئله؟ این رو انشاءالله فردا میگیم و نتیجه گیری میکنیم و صلی الله علیه.